بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره علامت‌های حقیقت و مجاز بود. دیروز درباره صحت حمل و عدم صحت حمل و ایشون همون مشکلش تو چیز بود، بحث شریک الباری ممتنع الوجود، اونجا رو داشت بحث میکرد. و اینکه وقتی میگیم ممتنع الباری، شریک الباری ممتنع، اون الان خود این حرفی که من زدم، خود این حرف محال بود یا ممکن بود؟ شریک الباری ممتنع اون، خود این ممکنه و خود این مخلوق خداست. والله خلقکم و ما تعملون، همین عمل من هم مخلوق خداست. پس از یه طرف میگوییم شریک الباری ممتنه، از یه طرف هم میگوییم مخلوق خدا. اینجا بود که میرسد شریف گفت که این مفهومه، اون مصداقه. خب دیروز گفتیم یکی از علامتهای حقیقت و مجاز صحت حمل و عدم صحت حمل، و یکی هم صحت سلب و عدم صحت سلب. فقط دیروز آخر بار اینو عرض کردم، گفتم این علامت فی الجمله است نه بالجمله، یا به عبارت دیگر این علامت به صورت مسامحه‌ای، یعنی دقیقا در همه موارد نیستم، غالبا اینجوریه که این علامت خوبه برای تشخیص حقیقت و مجاز. تو فقه اصول که طور نه، تو فلسفه اشکال داره، تو فقه اصول عیب نداره، عیب نداره دیه، تو فقه اصول که میشه دیه. خب بله، بله. حالا چرا حالا اینقدر فردا اینقدر نمونه های رو ذکر خواهم کرد؟ تو اعتراض و فردا میگم چرا خواهم. حالا در اینجا چند تا نکته هست. اولین نکته اینه که در بحث تبادر یک دوری را ذکر کردیم، توی اینجا هم دور مطرحه، اما این دو تا دور با هم فرق میکنه. در بحث تبادر اینجوری میگفتیم، میگفتیم که شناخت معنای حقیقی متوقف است بر تبادر، و تبادر هم متوقف است بر معنای حقیقی. این دور تو باب تبادر، تو باب تبادر. اما در بحث الان دور اینجوریه ها، صحت حمل و عدم صحت حمل اگر علامت حقیقت و مجاز باشند دور لازم میاد، به خاطر اینکه صحت سلب نشانه مجازه، و اگر یک معنایی را خواستیم از یک لفظ سلب بکنیم، به عبارت دیگر خواستیم بگوییم یک معنایی، معنای مجازی است نه حقیقی، اثبات مجاز بودن متوقف است بر این که معنای حقیقی را بدانم و بدونم این معنای حقیقی قابل سلب نیست. پس اینی که قابل سلب هست مجازه. به عبارت دیگر، شناخت مجاز متوقف است بر این که معنای حقیقی رو بدانیم و بدونیم کدام معنا حقیقیه و غیر قابل سلبه و چی قابل سلب است، پس حقیقی نیست. پس مجاز متوقف بر معنای حقیقیه و معنای حقیقی هم متوقف است بر معنای مجازی، به خاطر اینکه باید بدونم کدام معنا قابل سلب نیست، یعنی بدونم کدام معنا مجازی نیست تا معنای حقیقی اثبات بشه. پس معنای حقیقی متوقف است بر معنای مجازی و مجازی متوقف است بر معنای حقیقی. این میشه دوره تو این مسئله، نه اونجور که توی کفایه اومده به عنوان دور. ولی جواب دور همون جوابیه که تو بحث تبادر ذکر شد. جواب این بود که فرق بگذاریم بین علم اجمالی و علم تفصیلی، یا فرق بگذاریم بین مستعلم و عالم. بگیم مثلا اون چیزی که برای ایشون صحت حمل دارد برای یه آدم دیگر علامت حقیقت است، نه برای خود این آدم. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که علامت های حقیقت و مجاز چند جورن. میشه دیگه. بله، حالا این مطلبی که حالا میگم ببینیم مشکلتون حل میشه یا نه. بین علامت ها تا اینجا سه تا علامت گفتیم، یکی تبادر، یکی صحت حمل، یکی هم عدم صحت سلب. اعتراض و فردا مطرح خواهم کرد. من چند تا علامت گفتم که اینا اصلا تو کفایه نیامده. حالا میخوام یه نکته در این باره عرض کنم. علامت های حقیقت و مجاز چند جورند؟ بعضی از علامت های حقیقت و مجاز برای تشخیص استعمالند، بعضی ها برای تشخیص وضع، و بعضی از این علامت ها صغرا را تشخیص می دهند، بعضی ها کبرا را. بعضی علامت ها بر اینه که من بفهمم که این کلمه بر چی وضع شده، یعنی تشخیص صغرا، مثل تبادر، مثل همین صحت حمل. با این دوتا ما میفهمیم که کلمه بر چی وضع شده، یعنی میشه بحث صغروی. بعضی از علامت ها بحث کبرویه نه صغروی. مثلا اگر یک کتاب لغتی خودش تصریح بکنه که این کلمه بر این وضع شده، مثلا اون جلسه که چند تا اشتباه زبانی بود، اساس البلاغه زمخشری. اساس البلاغه خودش تصریح میکنه به این که معنای اولی که من میگویم معنای حقیقی است، معنای دوم سوم معناهای مجازی. حالا کتاب هایی هم مثلا مثل اقرب الموارد یا المنجد اینام همین طورن. خب اینجا بحث کبرویه، یعنی خب این آقای لغوی تصریح کرد که این معنا حقیقی است، اون معنا مجازی. خب ولی حالا این اول کلامی که حرف لغوی حجت یا حجت نیست، یعنی حالا گفته که خب بگه، میگه حرف این حجته، اینو میگن بحث کبروی. در بحث کبروی یعنی همون اولین علامتی که من گفتم، اولین علامت این بود، گفتم که تصریح خود واضع یا تصریح کتاب لغت، کتاب لغت تصریح بکنه بگی که این کلمه بر چی وضع شده. این بله نه اونجا وقت میگه که مشترک، میگه اونجا تصریح میکنه به اینکه این مشترک است. وقتی که کتاب لغت بگوید معنای حقیقی چیست، چند تا بحث پیش میاد. اولا اینکه کتاب لغت این چیزا رو حالیش میشود یا نمیشود. کتاب های لغت برای تشخیص موارد استعمالند یا برای تشخیص موضوع له کلمات. به عبارت دیگه آیا کتاب های لغت اهل خبره حساب میشوند یا نه؟ اگر این لغویین اهل خبره باشند میشه بگی خب مقلد باید به مجتهد مراجعه کنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اون مجتهد اهل خبره است. ما هم باید رجوع کنیم به کتاب های لغت، عین یه مقلد رجوع بکنه به مجتهد. اون آقای لغوی مجتهد اهل خبره است، قول اهل خبره یا قول عالم برای جاهل حجته. اگر کسی بگوید لغویین موارد استعمال بلدند، یعنی لغوی میدونه که این کلمه تو این آیه شریفه به چه معناست، اگر اینجوری بلده این میشه خبره اهل استعمال، و اونی که ما میخواهیم خبره وضع را میخواهیم، نه خبره استعمال را. بحث ما درباره اینه که این کلمه بر چی وضع شده، نه اینکه این کلمه در چی استعمال شده. باز به عبارت دیگر، یک کتاب هایی هست، ببینید الان شما هیچ وقت نمیشنوید توی مثلا این درس های حوزه ها وقتی میخوان یه لغتی را معنا کنند، هیچ وقت نمیشنوید کسی بره سراغ کتاب های وجوه و نظائر، همش میره سراغ کتاب لغت. یک کتاب هایی داریم که بهشون میگن کتاب وجوه یا نظائر. مثلا این کتابی که حالا بعضی همین اشتباهو مرتکب میشن تو این پایان نامه ها، این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن مال مرحوم علامه مصطفوی، این کتاب لغت نیست، این کتاب وجوه و نظائره. اینجور کتابی اعتبار نداره دو. یا مثلا کتاب وجوه القرآن تفلیسی یا کتاب وجوه القرآن دامغانی، اینجور کتاب ها اصلا کتاب لغت نیست. همین آشخباس قمی صاحب مفاتیح یک کتابی داره الدرون نظیم. این الدرون نظیم باز بکنی اینه مثلا المنجد، این المنجده کتاب لغت، لغت معنا کرده. یا مثلا آیت الله شعرانی یک کتاب داره نصر توبا، همین لغات و قرآن رو معنا میکنه. ولی اینا رو باید مواظب باشید، اینا کتاب لغت نیستند و به اینا نمیشه مراجعه بکنید. اینا کتاب وجوه و نظائره. وجوه و نظائر منش اینه ها، یعنی میخواد بگوید که این کلمه مستعملون فیهش چیه. البته حالا شاید یه وقت حالا یه مناسبتی پیش بیاد یه بحثی خواهم گفت که اصل این کار اصلا درسته یا غلطه. اصلش بله، یکی از این عربام تازگی یه کتابی نوشته اسمش اینه لا وجوه ولا نظائر. لا وجوه ولا نظائر یعنی اصل این کار اشتباهیه. مثلا از اینجور کاری که بعضی انجام میدن، یکی میاد میگه کلمه کفر در قرآن به چند معنا به کار رفته، کلمه ایمان به چند معنا به کار رفته. از این حرفا میزنیم دیگه، میگه مثلا کفر گاهی به اون معناست، گاهی به اون معنا، گاهی به اون معنا، یه آیه بر این میخونیم، یه آیه بر اون، یه آیه بر اون. اینا رو میگیم وجوه و نظائر. به هر حال اصل این کار درست باشه یا غلط باشه، ولی هیچ وقت نباید به کتاب وجوه و نظائر مراجعه کرد برای تشخیص حقیقت و مجاز. چون عرض کردم اینا اهل خبره نیستند، اهل خبره به وضع، اینا اهل خبره به استعمال هستند. ما اهل خبره به وضع میخواییم، نه اهل خبره به استعمال. ولیکن میشود اینجوری گفت، بگیم کتاب های لغت رو باید فرق گذاشت. بعضی از لغویین عالم به وضعند و اکثر لغویین عالم به استعمال. مثلا ابن دورید در جمهره، ابن سیده در مخصص، یا مثلا ابن سکیت در اصلاح المنطق، ساغانی در اباب، در کتاب اباب. اینجور افراد اینا عالم به وضع هستند. اگر که اینا عالم به وضعند، ما میتونیم به اینا رجوع بکنیم از باب رجوع جاهل به عالم. مرحوم استبوالحسن اصفهانی استاد آیت الله بهجت رضوان الله علیه ما، ایشو فرموده که حتی اگر رجوع جاهل به عالم باشه، باید اولا اون عالم عادل باشد، در حالی که لغوی ها عادل نیستند. ثانیاً هم این که تعدد شرطه، تعدد یعنی باید دو نفر باشن، سه نفر باشن. اینم جوابش اینه که آره، چون معمولا شاید دیده باشه بعضی این بزرگواران مراجع الانم خلاصه فراوان نوشتن و گفتن که این لغوی ها فاسقن، فاجرن، نمیدونن، بیدینن، از این حرف ها خیلی نوشتن. نمیدونم زمخشری اهل فسق و فجور بود، نمیدونم مبرد چنین بود، خلف چنین بود، از این حرف ها خب خیلی گفته شده. اگرم کسی بخواد این ای به اینا رو جمع بکنه خیلی زیاد میشه. اون یکی شراب میخورد، اون یکی نمیدونم دین فروشی میکرد از این حرفا. ولی خب جواب این حرفا اینه که ما خودشون میان ده ها کتاب لغت رو مراجعه میکنن، بعد میگه خودم اینا فهمیدم. استنباط، بله. آره، میگه ما خودمون اهل لغتیم. جواب این فرمایشات اینه ها، بعضی از این علمای لغت بعضی هاشون آدم های موثقی هن، عادلند، بلکه فوق عدالتند. بعضی هاشون مثل خلیل ابن احمد، خلیل ابن احمد رو حتی سنی ها دربارش اینجوری میگن. سنی ها میگن که با اینکه خلیل ابن احمد شیعه است دیگه، به اون شیعه رو قبول نداره، میگن روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران آدمی بهتر و باهوشتر از خلیل ابن احمد از پل صراط عبور نمیکنه. این حرف سنی هاست درباره خلیل. افرادی مثل ابن جنی یا ابن سکیت یا مثلا ازهری، اینجور لغویین را ما دلیل داریم بر وساقتشون. یک کتابی هست به نام طبقات اللغویین تو کتابخونه آیت الله مرعشی. خود آیت الله مرعشی دونه دونه اینا را شرح حالشون را گفته، خطی ها، که کدامی که از اینا موثقه. بنابراین اشکال مرحوم آستبول حسن هم وارد نیست.